أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امر دوم از اموری که در ختمه بحث اصل مثبت عنوان شده، یعنی مرحوم آخوند عنوان فرموده، عبارت از اینه که آیا در اثر شرعی که در جریان استصحاب لازم هست یا خود مستصحب اثر شرعی باشد، اثر شرعی باشد یا اگر موضوع هست مستصحب مترتب بشود بر او اثر شرعی، اون اثر شرعی مستصحب اول مترتب علی مستصحب آیا اختصاص دارد به جایی که مجعول به نفسهی باشد یا مجعول به تبع به منشأ انتظار را هم شامل می شود. این اصل این امر بود. توضیح کلام مرحوم آخوند به نحوی که این امر ثانی مرتبط به بحث اصل مثبت باشد اینطور بود، توضیح به نحوی که مرتبط به بحث اصل مثبت باشه اینطور بود که در حقیقت در مواردی که مستصحب اثر مجعول به تبع هست یا مترتب علی المستصحب اثر مجعول به تبع است، آیا اجرای استصحاب در این موارد از قبیل اصل مثبت هست یا از قبیل اصل مثبت نیست. مرحوم آخوند در این امر اینه که بفرماد از قبیل اصل مثبت نیست. این توضیح کلام مرحوم آخوند این بود. خب در اینجا در این قسمت که آیا کلام مرحوم آخوند تمام هست در این مدعا یا اشکال به مرحوم آخوند وارد میشه، اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی در ذیل کلام مرحوم آخوند این اومده این بود که مرحوم آخوند در این عبارت میخواهد اون اشکال معروف در استصحاب شرط را جواب بدهد. اشکال معروف در استصحاب شرط و مانع عبارت از اینه که شرط و مانع نه خودش مجعول شرعی هست و نه موضوع مجعول شرعی، موضوع اثر شرعی است. بنابراین چطور استصحاب در او جاری بشه؟ این حد اشکال معروف هست. با توجه به این اشکال فرموده مرحوم آخوند که جواب در اینجا داده از این اشکال در مقام جواب از اشکال برآمده، فرمایش مرحوم آخوند من حیث الکبرا مشکلی نداره که فرموده که بله در مجعول بودن لازم نیست که حتما مجعول به تبع باشه، مجعول به نفسهی باشد، مجعول به تبع هم اثر شرعی حساب میشه چون در نهایت وضع رفعش به ید شارع میشه. وقتی وضع و رفعش به ید شارع باشه تعبد معقول هست، ولی تطبیق این کبرا بر مقام اشکال داره به جهت اینکه بله شرطیت و مانعیت از آثار وجود شرط خارجن، وجود مانع خارجن نیست، بلکه شرطیت الاستقبال انتظام می شود از امر به صلات مقید به استقبال، سواء امکان الاستقبال موجودن فی الخارج او لم یکن موجودن فی الخارج. این پس بیان مرحوم آخون برای جواب از اشکال معروف در نهایت تمام نیست، چون این اثر چرجیت اثر خود او نیست. جواب صحیح اینه که از راه قابلیت تعبد در وجود شرط پیش بیاییم، به خاطر اینکه وجود تعبد به وجود شرط هم یک نحوه تعبد در مقام امتثال تکلیف هست و تعبد در مقام امتثال تکلیف از شارع معنا داره و ما در قسم نخورده ایم، آیا روایتی نداریم که حتما باید مستصحب خودش اثر شرعی باشد یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی. اونچه که لازم هست قابلیت تعبد، و قابلیت تعبد در مورد شرط هم از جهت این که برمیگرده به مقام تحقق امتثال امر معقولی هست به جواب حلش. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. در اون چیزی که در ذیل فرمایش ایشون عرض شد این بود که اولا این استظهار از کلام مرحوم آخون که مرحوم آخون در اینجا میخواهد اون اشکال معروف در شرح را جواب بده، این استظهار تمام نیست، چون اگر این استظهار این امر تمام باشه این بحثی که مرحوم آخون در اینجا کرده رفتی به بحث اصل مثبت ندارد، بلکه این بحث از توابع اون بحثی است که در ارکان استصحاب میشه. یکی از ارکان استصحاب اینه که موضوع حکم شرعی باشد یا خودش حکم شرعی باشه. اونجا جای بحثه که بگیم که آیا مجهول به تبع هم کافی است یا کافی نیست، ربطی به بحث اصل مثبت نداره. این استظهار ربطی به بحث اصل مثبت نداره. و حالی که مرحوم آخون این را در ذیل بحث اصل مثبت عنوان کرده و تصریح هم کرده در آخر که پس به این ترتیبی که ما پیش رفتیم پس اصل مثبت نمی شود و توهم اصل مثبت در اینجا جا نداره، نظر مرحوم آخون فراتر از اون اشکال معروفه، بلکه ناظر به مثبت بودن اصل یا عدم مثبت بودن. برون حساب کلام باید کلام مرحوم آخون را جوری توجیه بکنیم که به اصل مثبت استظهار از کلام مرحوم آخون باید به نحوی باشه که به بحث اصل مثبت اعتبار پیدا کنه. توجیهش چیه؟ توجیهش به اینه که به همون صورتی که در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شده که در حقیقت محل بحث اینه که در مواردی که اثر مجعول به تبع باشد آیا اجرای اصل از قبیل اصل مثبت هست به خاطر واسطه، وجود واسطه، چون اونی که مستصحب هست خودش اثر شرعی مجعول به نفسی را ندارد، اونی که اثر شرعی بلکه مستذهب اثر او اثر شرطیت هست که امر مجعول به تبع هست. ما بخواهیم در این موارد استصحاب را در شرط جاری بکنیم که در بد و امر شرطیت درست بشه تا در نهایت اون منشأ انتزاع که اثر شرعی مجعول در بین هست اون مترتب بشه، توهم اینه که این از انهای اصل مثبته، چون اینجا هم واسطه در کار شده. اثر شرعی، اثر شرعی نفس مستصحب بلا واسطه نیست، بلکه اثری است که ترتب علیه به واسطه امر انتظایی، و واسطه امر انتظایی هم از مصادیق وساطت لازم عقلی یا لازم عادی هست که مترتب بر اون. کلام مرحوم آخون باید به این صورت توجیه بشه. بعد اینجا به مناسبت وارد کلام مرحوم اصفهانی شدیم. عرض شد که بر این اساس معلوم میشه که اون اشکالی که مرحوم اصفهانی در اینجا به مرحوم آخوند در کفایه داره، اون اشکال وارد نیست. اشکال اینه که در شما در اینجا بحث از این میکنید که آیا بله این مستصحب اگر اثر مجهول به تبع داشته باشد این کافی برای جریان استصحاب هست یا کافی برای جریان استصحاب نیست. این رفتی به بحث اصل مثبت نداره، رفتی به بحث اصل مثبت نداره، چون اون چی که اون قول مقابل درست میکنه اینی که اصلا اصل در اینجا جاری نمیشه چون ارکان استصحاب را نداره. طرف مقابل این اگر نزاع سر این باشه که این اثر شرعی اثر مجهول به تبع مثل مجهول شرعی هست یا نه، در حقیقت طرف مقابل توهم او این هست که اینجا استصحاب شرط جریان را نداره چون رکن استصحاب محقق نیست. به این ربطی به بحث اصل مثبت نداره، چون مواردی که شیء قابل تعبد نیست و استصحاب در او جاری نمیشه به خاطر عدم قابلیت تعبد، اینطور نیست که هم این ارتباط پیدا کنه به بحث اصل مثبت، چون اصل مثبت در مقابل اماره مثبت خصوصیتش معلوم شد که خود مستصحب اثر شرعی نداشته باشه بلا واسطه، یک واسطه عقلی اول عادی این وسط اثر را مترتب میکنه. خب اینجا که اون نقطه بحث در اصل مثبت اینه و این ربطی به بحث اینکه مجهول به تبع قابل تعبد هست یا قابل تعبد نیست ربطی به این بحث نداره. این اشکال مرحوم اصفهانیه. خب جواب این اشکال در همون عبارت فئن قلتی که در ذیل کلام مرحوم اصفهانی هست اومده. این قول همین اشکال میخواد بکنه که این ما میتونیم این بحث را مرتبط بحث اصل مثبت قرار بدهیم، به جهتی که در اینجا ما هو المطلوب ترتب اون اثر شرعی مجعول به نفسی هست ولی یک واسطه‌ای در اینجا محقق شده که اون امر انتزاعی هست که شرطیت و مانعیت باشه. خب اینجا در حقیقت مرکز خلاف و مرکز محل اختلاف اینه که آیا اینجا می شود اصل را در وجود شرط جاری کرد به این نحو که در ابتدای امر شرطیت که مجعول به تبع هست درست بشه و در نهایت در طول او اون اثر شرعی مجعول به نفسهی جاری بشه یا متعتب بشه یا چنین چیزی صحیح نیست بلکه این از قبیل اصل مثبته. اینجا هم اجرای اصل در غیر موضوع اثر بلکه در ملزوم موضوع اثر خب این از باب اصل مثبته. اینجا ما امر انتزاعی را به عنوان واسطه جز بحث قرار میدیم، به این صورت داخل در بحث اصل مثبت و مرتبط به بحث اصل مثبت میشه. این به عنوان این اصل اشکال که به توضیح کلام مرحوم آخوند به توجیه کلام مرحوم آخوند برمیگرده. مرحوم اصفهانی در اینجا از این اشکال و از این توضیح اندراج بحث در اصل مثبت اینجور جواب داده، دو تا جواب داده. یه جواب عبارت از اینه که اینجا از موارد واسطه شدن یک امری برای ترتب اثر شرعی نیست. چرا؟ چون بین امر انتزاعی، جواب اول اینه که بین امر انتزاعی و منشأ انتزاع تغایر وجودی به اثن نیت وجودی وجود ندارد تا توهم بشود که اینجا یک واسطه پیدا شده و این واسطه سبب بشود مورد مندرج در اصل مثبت بشه، بلکه امر انتزاعی با منشأ انتزاع به یک وجود مونه. پس وقتی اینجا اونی را که در حقیقت به عنوان وسیله و پل شده برای ترتیب مجعول شرعی، خارج از اون مجعول شرعی نیست. وقتی خارج از مجعول شرعی نباشه دیگه وساطت معنا نداره و این شبهه اصل مثبت اینجا جا نداره. این جواب اول. جواب دوم، حالا میگم جواب دوم عبارت از اینه که در مواردی که حتی اگه اینجوری قبول بکنیم که تعدد در کار هست بین امر انتزاعی، بین امر انتزاعی و بله بین امر انتزاعی و منشأ انتزاع تعدد در کار، در همین مثال شرطیت انتزاع میشه از امر به مرکب و مقید، اگه بین اینها تعدد هم در کار باشه به همون نحو که در مورد شرطیت به لحاظ شرطیت ارکان استصحاب تمام هست، به لحاظ امر به مقید هم که منشأ انتزاع شرطیت هست ارکان استصحاب تمامه. اگر یقین، اگر نسبت به وجود شرط بگید قبلا این شرط موجود بود و شرطیت ثابت بود، به جهت یقین به حدود و شک در بقا بخواهید در شرطیت استصحاب بکنید، چون این امر انتزاعی با منشأ انتزاع تلازم داره، یقین به حدود و شک در بقا به لحاظ منشأ انتزاع هم تحقق داره. وقتی به لحاظ منشأ انتزاع تحقق داره وجهی نداره که شما سراغ شرطیت برید که استصحاب در او را استصحاب مثبت قرار بدید، بلکه مستقیما میایید سراغ منشأ انتزاع. ارکان استصحاب در منشأ انتزاع تمام هست، دیگه احتیاجی به این ندارید که از راه امر انتزاعی پیش بیایید که شبهه مثبتیت معنا باشه. خب در مواردی که خود شرطیت متیقن باشه، امر به مقید اونجا متیقن هست و طبعا ارکان استصحاب در او تمامه. بله، اگر اونی که مورد یقین هست ذات شرط باشه، نه حیثیت شرطیت، ذات شرط باشه، اونجا فرموده که به همون صورت ذات شرط کافی هست برای این که تعبد پیدا بشه به امر به مقید که منشأ انتزاع هست و دیگه این اعتبار شرطیت به حیثیت شرطیت به عنوان واسطه اینجا لازم نیست قرار بگیره تا سر از اصل مثبت در بیاره. پس در اینجا اگر ما اثنینیت بین امر انتزاعی و منشأ انتزاع را هم قبول بکنیم، باز در این حال بحث مرتبط به بحث اصل مثبت نمیشه، این امر مرتبط به بحث اصل مثبت نمیشه. بله، در قسمت یه استثنایشون داره، در قسمت عدم شرطیت اونجا مورد توهم اصل مثبت هست، نه در قسمت وجود شرطیت، در قسمت عدم شرطیت. به این تقریب که در اگر امر به مقید مسبوق به عدم باشه، خب ما در حقیقت چیزی الان نمیدونیم که شرطیت دارد یک امری برای صلات، یا اینکه شرطیت ندارد بلکه امر به مطلق شامل نسبت به فاقد این شی و واجد این تعقب تعلق گرفته. مثلا طمأنینه را قدرت نداره شخص، نمیدونیم که آیا امر به صلات مطلق قرده که فاقد طمأنینه را هم شامل بشود یا نه. در جایی را که در ناحیه عدم شرطیت ما بخواهیم استصحاب بکنیم، اینجا به لحاظ خود به لحاظ منشأ انتزاع که امر به مطلق باشه اینو نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون امر به مطلق مثل امر به مقید هر دوتا مسبوق به عدم ازلی هستن. رون حساب نمیتونیم بگیم که امر به مطلق خورده، در با اجرای استصحاب در ناحیه منشأ انتظار نمیتوانیم امر به مطلق را اثبات بکنیم. مجبوریم که از راه شرطیت پیش بیاییم، به خود شرطیت که امر انتظایی هست استصحاب را در او جاری بکنیم، بگیم قبلا شرطیت نداشت الان شرطیت نداره. خب اینجا یا این حرف هست که شما به لحاظ شرطیت میخواهید استصحاب بکنید، خود او که امر جعلی نیست. این موضوع بله، در اینجا شما به لحاظ ذات بخواهید استصحاب جاری بکنید، نتیجه بگیرید عدم تقید امر به این قید را، یعنی امر به مطلق را بخواهید اثبات بکنید، این از موارد اصل مثبت، جای توهم اصل مثبت هست. در ناحیه عدم توهم مثبتیت وجود داره، ولی در ناحیه وجود توهم عدمی توهم مثبتیت وجود نداره. و کلام مرحوم آخوند هم ناظر به قسمت وجوده، اصلا کلام مرحوم آخوند ناظر به وجود و شرط، وجود المانع نسبت به شرطیت هم اصلا کار نداره، تا چه رسه به قسمت عدم شرطیت. اون چه که محط نظر مرحوم آخوند هست که وجود و شرط باشه، توهم مثبتیت در اونجا وجود ندارد، تا بخواهیم این بحث را ارتباط بدیم، این مطلب را مرحوم آخوند بفرماید که ارتباط پیدا کنه به بحث اصل مثبت. و این پس این اون انقول که در حقیقت به عنوان دفاع از مرحوم آخوند برای ارتباط دادن بحث به اصل مثبت باشه، این نسبت به این دفاع مرحوم اصفهانی دوتا اشکال کرده، ولی این دوتا اشکال به نظر می رسه که هیچ یک از این دوتا اشکال تمام نیست. اما اشکال اول که فرموده که بین امر انتظایی و منشأ انتظا تعدد در وجود نیست تا توهم وساطت بشه و توهم اندراج در اصل مثبت، خب این جوابش اینه که اولا این که اون چه که موجب توهم میشه تعدد در وجود نیست، بلکه تعدد ولو به لحاظ عنوان و تغایر عنوانی هم محل بحث بوده که آیا دون حساب در بحث‌های قبلی هم در مثل در امر اول، در مثل کلی و فرد، در مثل امر انتظایی خارج محمول با فرد، در اونجا هم با اینکه تغایر وجودی نداشتن ولی بحث مثبتیت اونجا مطرح بود. برای پیدا شدن توهم مثبتیت احتیاج به اثنینیت در خارج نداریم، ولو در خارج اتحاد وجودی داشته باشند ولی در بلاز مفهوما و اعتبارا تغایر داشته باشه، همین کافیه برای اینکه مورد را از موارد اصل مثبت قرار بده. اینجا هم فرق اینه که چون اینا عنوانا دو چیز هستند، از منشأ انتظای که امر به مرکب و مقید باشه یک امر، منشأ انتظای یک امر، این منشأ انتظا یک امر و خود امر انتظایی که شرطیت و مانیت باشه امر آخری هست. این جواب اول. جواب دوم اینه که این که شما فرمودید که اثنینی، اگه ما قبول بکنیم که اثنینیت یعنی اثنینیت در وجود هست، این فرمایش شما را قبول بکنیم که اثنینیت در وجود هست که موجب توهم اصل مثبت بشه، ولی این نظر شما هست، اون کسی که در اینجا توهم کرده به حسب نظر او اون چیزی که موجب مثبتیت میشه اتحاد، اون چیزی که موجب مثبتیت میشه مجرد اثنینیت وجودی نیست، بلکه اتحاد اثنینیت مفهومی هم موجب این میشه. جواب اول این بود که برای مثبت بودن اثنینیت وجودی لازم نداریم، اثنینیت مفهومی هم کافیه که ما اینکه در بحث‌های قبلی بود. جواب دوم که حالا اگه ما شما هم قبول نداشته باشید، به نظر شما هم صحیح باشه که اثنینیت وجودی موجب مثبت، موجب این میشه که مورد از موارد اصل مثبت بشه، اثنینیت مفهومی نمیشه، ولی این نظر شما هست، مستشکل مطلبش اشکالش بر این اساس مرحوم آخوند باید اینو جواب بده، باید جواب بده که در اینجا ولو در اینجا در حقیقت جواب مرحوم آخوند این میشه که چون امر انتظایی با منشأ انتظا در حقیقت به یک وجود موجود هستن، این موجب مثبتیت نمیشه. بالاخره شبهه مثبتیت، برای اینکه شبهه پیدا بشه ما باید برای پیدا شدن شبهه نباید خصوصیت مثبت بودن را حتما مسلم بگیریم. طرف بر اساس توهم به شبهه، ولی شبهش مورد قبول شما نیست، اشکالش مورد قبول شما نیست، شما در جایی را که اصل نیت در وجود نباشه اصل مثبت نمیبینید، ولی طرف مقابل اینجور که خیال نمی کنه، شما باید اشکال او را مطرح بکنید و جواب بدید. او بر اساس توهم خودش تغایر مفهومی را موجب اصل مثبت می دونه. خب اینجا مرحوم آخوند جا داره که این بحث را اینجا مطرح بکنه که این مقدار از تغایر که تغایر بین مجهول به تبه هست و مجهول بالاصاله و مجهول به نفیه هست، این موجب اصل مثبت نمیشه. چون در موجب اصل مثبت نمیشه، چرا؟ چون در حقیقت ما خود اون اثر را در اینجا، حتی اگر تغایر مفهومی هم موجب اصل مثبت بشه، ولی در اینجا ما خود اون اثر مستصحب را نسبت به خود او را مرتب ترتیب میدهیم، اون اثر را، چون اون اثر را ترتیب میدیم، اون اثر هم که واسطه نداره، پس اصل از مورد از اصل مثبت خارج میشه. و اما اونجایی که در قسمت دوم فرموده در جواب در اشکال جواب ثانیانش فرموده که اگر ما قبول بکنیم که ما هو الموجب لتوهم اصل مثبت تغایر مفهومی هست، تغایر مفهومی هست نه فقط تغایر وجودی، حتی اگه این رو هم قبول بکنیم، ولی در مقام ما ملزمی نداریم که استصحاب را در شرط جاری بکنیم که مبتلا به اصل مثبت بشه، بلکه مستقیما در عنوان در خود اون مجهول اصلی، مجهول به نفسی، به لحاظ مجهول به نفسی جاری میکنیم. این در نسبت به این قسمت دوم مناقشه‌ای که به این فرمایش مرحوم اصفهانی هست اینه که شما در حقیقت اینجا اون مثبتیت رو حل نکردید، گفتید ما به جای اصلی که از مصادیق اصل مثبته، به جای او به اون نتیجه مطلوب میرسیم از راه اصل غیر مثبت. این تعویض فرمایش مرحوم اصفهانی تعویض از جریان اصل مثبته، ولی مثبت بودن اون اصل را حل نکرد. خب بله، اینجا این در حقیقت شما باید این اشکال معناش اینه که این اشکال شما جا داره به مستشکل، در حقیقت شما اینجور میگید که این اشکال شما جا داره و از این را ما وارد بشیم اصل در بین اصل مثبته، ولی ما ملزمی نداریم که از این رو وارد بشیم از راه دیگه. این حل اشکال نیست و باعث نمیشه که مسئله ارتباط به بحث اصل مثبت پیدا نکنه. مسئله مرتبط به بحث اصل مثبت هست. شما در جواب ثانی هم قبول دارید که از این رو کسی وارد بشه مثبتیت پیش میاد، ولی شما در نهایت میفرمایید که ما الزام نداریم، این حل اشکال نیست، شما تعویض کردید از این اصل مثبت به اصل واجد شرایط. این که جواب اشکال نشد، که جواب اشکال اشکال طرف نشد. اشکال طرف این بود که ما این اصل را به این ملاحظ جاری بکنیم، این اصل مثبت یا اصل مثبت نیست. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که اون چه که مرحوم آخون در اینجا فرموده، جوابی که مرحوم آخون داده، ناظر به اشکال معروف که در همون حد هست که شرط لیف به موضوع اثر شرعی ولا خودش به نفی اثر شرعی، کلام مرحوم آخون فقط ناظر به جواب از این اشکال نیست، بلکه ناظر به اشکال مثبتیته. و این بحث هم ارتباط داره به بحث اصل مثبت و فرمایش مرحوم اصفهانی هم که در اینجا فرموده این ارتباط نداره تمام نیست. تا اینجا ملاحظه اول و به اشکال اول به بیان مرحوم آقای خویی بود، چون مرحوم آقای خویی فرموده بود که کلام مرحوم آخون ناظر به اون اشکال معروفه دیگه، منتها این اشکال معروف و اشکال معروف را نتونست صحیح جواب بدهد، در جواب او از کبرای استفاده کرده که کبرا را ما قبول داریم ولی تطبیقش را قبول نداریم. خب ملاحظه اول به کلام مرحوم آقای خویی این شد که نه، کلام مرحوم آخون ناظر به حل اشکال معروف نیست، ناظر به حل اشکال مثبتیت. ملاحظه دوم در کلام مرحوم آقای خویی این قسمته که ایشون فرمودن که بله، با توجه به این که کلام مرحوم آخون ناظر به حل اشکال معروف هست، کبرای مدعات در کلام مرحوم آخون تمامه که مجعول به تبع تعبد به امر انتزاعی معنا داره. استحساب بکنیم به لحاظ امر انتزاعی معنا داره، چون امر انتزاعی هم در نهایت در ید وضع و رفع شارع قرار میگیره. کبراش را فرموده ما قبول داریم، ولی از نظر صغروی اشکال مرحوم آقای خویی این بود که شرطیت الاستقبال للصلات انتظام میشه از امر به مقید، وجود الاستقبال خارجن، وجود الاستقبال خارجن او دخلی در شرطیت ندارد. اونی که موضوع شرطیت هست در حقیقت طبیعی الاستقبال، عنوان استقبال به طبیعت شرط برای صلات، سواء کان الاستقبال موجودن فی الخارج ام لا، سواء کان التستر موجودن فی الخارج ام لا. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی که اشکال صغروی کردن، یعنی کبرای مذکور، کبرای مدعات مرحوم آخون را فرمودن در مقام تطبیق نمی کنه. این قسمت هم از فرمایش مرحوم آقای خویی هم مورد اشکاله. چرا؟ به جهت این که در اینجا این را قبول داریم که شرطیت الاستقبال انتظام می شود از امر به صلات مقیدن، چه استقبال در خارج موجود بشود چه استقبال موجود نشه، این معلومه. ولی همون امر به صلات مستقبلن، همون امر به صلات مستقبلن که سبب انتزاع شرطیت برای استقبال، یعنی طبیعی استقبال شده، همون امر انتزاعی، ببخشید، همون امر به مرکب، امر به مقید که امر واقعی هست، همون امر واقعی اعتباری جعلی شرعی، همون امر اعتباری باعث میشه که در نسبت به این استقبال، نسبت به این استقبال خارجی، استقبال در حال صلات، قبل از این که این شارع این امر رو بکنه، استقبال مصداق شرط نبود، ولی از الان به بعد مصداق شرط هست. ولو خود این استقبالات خارجی خود شرط نیست، ولی مصداق او هست، مصداقیتش به نمیگیم حکم عقلی، حکم شرعی هست، انتزای عقلی، حکم عقل دیگه، از جهت اینکه خصوصیت ماه و شرط، خصوصیت طبیعی بر این که منطبق باشه، از این مساقیت حساب میشه. روی این حساب در مواردی که شخص نماز میخونه اونجا خب معلومه که کسی که نماز اول وقت میخونه میگن که نمیتوان نمیتونه قصد بکنه که این مأمور به است، چون مأمور به طبیعی و صلاته، نماز خصوص این فرد که مأمور به نیست. ولی این فرد مصداق مأمور به هست یا نه؟ مصداقیتش این که انتظای مصداقیت بشه، ولو این انتظاییت مجعول نفسی شرعی نباشه، انتظای عقلی باشه، ولی انتظاییت هست. این انتظاییت کی پیدا میشه؟ اگر شارع امر نمی کرد، امر به صلات مستقبلا الی القبله نمی کرد، انتظا میشد از این نسبت به این استقبال در خارج انتظا شرعیت میشد نمیشد؟ انتظای مصداق شرط، عنوان شرط موضوع اصلی شرطیت هم نباشه، مصداق و شرط انتظا میشد نمیشد قبل از این دیگه. پس اینطور نیست که استقبال خارجی بیگانه باشه و در مورد او انتظایی وجود نداشته باشه، امر انتظایی وجود نداشته باشه. امر انتظایی اگه خود شرطیت باشه بله، اون موضوعش طبیعیه. ولی امر انتظایی اگه مصداق شرط باشه، مصداق شرط بر خود شرایط خارجیه، بر خود شرایط و موانع خارجیه منطبقه. و وقتی که این طور بود، ما میگیم که این استقبال قبلن وجود داشت، مصداق شرط و صلات بوده، الان نمیدونیم به عنوان مصداق شرط و صلات محقق هست یا محقق نیست. استثاب میکنیم لترتیب شرطیت به همین معنایی که گفته شده، شرطیت به معنای مصداق و شرط، نه به معنای حکم مجعول روی طبیعی. این اولا. ثانیا این که شما میفرمایید که حکم رفته است روی عناوین و افراد موضوع امنی، این در قسمت شرط المتعلق و مانع متعلق اونجا درسته که شارع در حقیقت اونی را که قرار داده طبیعی استقبال هست، عنوان کلی استقباله، همونطور که صلات هم طبیعی صلاته، متعلق تکلیف طبیعی هست، افراد متعلق نیستن. ولی در قسمت شرایط خود تکلیف و موانع خود تکلیف، در اون قسمت که برمیگرده به موضوع تکلیف، در قسمت موضوع تکلیف که شما قائل به انحلالی، طبیعی به محبت طبیعی که حکم نداره، حکم رفته روی افراد طبیعی، اونی که خارجن محقق میشه ذات او موضوع هست برای تکلیف و عقد شده است مفروض الوجود در مقام جعل، نه اینکه حکم روی طبیعی باشه، چون احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ما جعل شرطن در قسمت موضوع مفروض جزء الموضوع هست مفروض الوجود عقد شده و مفروض الوجود عقد شدن سبب میشه که حکم روی طبیعی و عنوان بره. ولی من لازمه مفروض الوجود عقد شدن اینه که علی تقدیر تحقق هر مصداقی از این مصادیق اون حکم فعلیت پیدا میکنه. به در قسمت شرط الحکم، شرط الحکم یعنی شرط التکلیف و مانع التکلیف، اونی که عقد شده است وجود و عدم خارجی هست، نه اینکه عنوان طبیعی عقد شده باشه. در این قسمت که این شرط المعمول شرط میگم اگر این فرمایش مرموم خوبی رو قبول کنیم، در شرط المعمول به متعلق مورد قبوله، ولی در قسمت شرط و تکلیف عرض می کنم که در قسمت شرط تکلیف، در اون قسمت شرط و تکلیف، در اونجا اینکه این شرطیت برای تکلیف داره یا شرط برای تکلیف نیست، این خاصیت شرطیت داره که اگه شرط تکلیف باشه با تحقق او تکلیف محقق میشه. و در اون قسمت که ما این بحث شرط اختصاص نداره به شرط متعلق تکلیف، این نزاع و این بحث در هم در قسمت در اون قسمت شرط شرط تکلیف هم پیدا میشه دیگه. و در بلاز اون مورد همین حرف اونجا میاد که شرطیت امر انتظایی هست، شرعیت وقتی که امر انتزاعی بود خودش امر جعلی نیست، اونی رو که مولا جعل میکند، اونی رو که مولا جعل میکنه حکم روی موضوع مقید به اینه، روی موضوعی است که جزء اون موضوع این غیر عرض شده. زوال زهر اینه، زوال شمس برای زهره، برای نماز زهر به عنوان شرط عرض شده، شرط تکلیف عرض شده. خب ما اگر در به لحاظ او بخوای بگیم که این قبل اگر حاضر سابقه داشته باشه که این قبلا موجود بود و شرطیت داشت، الان نمیدونیم شرطیت داره یا شرطیت نداره، خب استفاده بکنیم ذات شرط را به غرض ترجیب شرطیت و اثر مجعولش هم اون تکلیف، اون حکم تکلیفی باشه. اشکال به همون ترتیبی که در شرط المتعلق هست اشکال مطرح میشه، در مقام جواب هم این احتیاج به جواب داره. اینکه شما قبول کردید در اونجا فرمودید که از جهت صغروی وجود خارجی شرط او دخلی ندارد، نه در تکلیف و نه در امر انتزاعی که شرطیت باشه، این فرمایش نسبت به شرط المتعلق اگه تمام باشه نسبت به شرط و تکلیف تمام نیست. وقت نتیجه میشه که در بحث پس این فرمایش مرحوم آخون که اجرای استصحاب در ناحیه شرط، اجرای استصحاب در ناحیه شرط به غرض ترتیب شرطیت، این اصل از قبیل اصل مثبت نیست، از قبیل اصل مثبت نیست، چون خود او قابل تعبد هست. ما اثر اخرى، اثر آخری را انتظار نداریم که احتیاج به واسطه داشته باشه، خود همین اثر مجهول به تبع کافیه برای قابلیت تعبد. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون تمامه. فقط اشکالی که وارد میشه در اینجا عبارت از اینه که خب در اینجا به لحاظ، یعنی به لحاظ خود شرطیت ما احتیاج نداریم که از این را اصل را جاری بکنیم، میتونیم به لحاظ منشأ انتزاع اصل را جاری بکنیم، ولی حل اشکال مثبتیت در کلام مرحوم آخون حل تام میاد، مشکلی نداره. منتها جا داشت که مرحوم آخون از راه دیگه بفرماید که ما در این موارد ولو از قبولم بکنیم حرف شما را که اصل در اجرای استصحاب در شرط سر از اصل مثبت در میاره، ما از راهی دیگه به نتیجه میرسیم که اون نتیجه اجرای اصل در ناحیه منشأ انتزاع. تا اینجا این بحث اینکه اصل اجرای اصل در شرط آیا سر از مثبتیت در میاره یا نه، به حسب تقریب معروف مطرح شده و جواب داده شده. اینجا یک تقریب دیگه‌ای برای مثبت بودن اصل در ناحیه شرط است که در کلام مرحوم آخون مطرح نشده، در کلام متأخرین در مباحث دیگه مطرح شده، و اون عبارت از اینه که ما در مواردی را که در وجود شرط ما شک داشته باشیم، بله، استصحاب فایده نداره و مگر اینکه قائل به حجیت اصل مثبت بشیم، چون غایت ما یختزی الاستصحاب ادامه پیدا کردن شرط تا این زمان شکه، ولی چون حقیقت شرط این هست که تقید به شی در متعلق تکلیف عقص شده باشه، ما هو واقع اون در حیز امر نفسی تقید هست، اجرای استصحاب در ناحیه شرط و غیر تقید رو که اثبات نمی کنه مگر از باب لزوم عقلی، و این اصل میشه اصل مثبت. صلات مقید به وضو هست، اجرای استصحاب در ناحیه وضو ولو وجود وضو را در ظرف شک درست بکنه، ولی این که پس صلات من مقید به وضو هست این رو که اثبات نمی کنه، این رو نتونست اثبات بکنه، اشکال اصل مثبت سر جاش باقی بمونه. این تقریب دوم از مثبتیت استصحاب در شرطه که اینو باید جواب باید از این اشکال هم جواب داده.